باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه ششم، 44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،
و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه شریف حمام که از بیانات کمیاب از نظر سبک، از نظر مخاطب، از نظر جامعیت و از نظر رؤیت تأثیر به حساب میاد در میان بیانات ائمه معصومین و روایات نورانی که از اهل بیت به ما رسیده، آغاز کردن با مقدمه کوتاهی که ما هم به اختصار از این مقدمه عبور کردیم و رسیدن به این عبارت که آغاز بیان فضائل اهل تقواست، به تعبیر دیگری آغاز بیان خوبی‌های شیعیان و دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفتیم که افرادی که دور حضرت جمع شده بودند در خانه‌شون به حضرت عرضه داشته بودند که بنابر یکی از نقل‌ها که ما از دوستان و شیعیان شما هستیم. شیعه و پیرو یه معنای خاصی از قدیم داشته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند من آثار شیعیان خودم رو در چهره شما، در وجود شما نمی‌بینم. شیعه بودن عنوانی است برتر از این حرف‌ها که شما می‌پندارید. خب در میان این جمع انسان مشتاقی بود به نام آقای حمام که از امیرالمؤمنین تقاضا کردند شما اون ویژگی هایی رو که شیعیانتون دارن، اهل تقوا دارن، برای ما بیان کنید. حالا این که این ویژگی ها ویژگی های شیعیان است یا اهل تقوا، ما که میدونیم فرقی بین این دو مفهوم به معنای واقعی کلمه نیست، چون تشیع تحزبی جدای از تقوا نیست، حقیقت تقوا پیشگی است. خب با مقدمه کوتاهی که حضرت بعد از اصرار البته آقای حمام شروع کردن، گویا از صمیم دل شروع کردن مطالبی رو بیان کنن. شما میدونید امیرالمؤمنین خیلی از حرفهایی که میزد دوست نداشت بزنه به دلایل مختلف. گاهی از خودش تعریف میکرد که رفع مظلومیت، به تعبیر بهتر رفع جهالت از مردم بکنه، مقدمات سعادت برای مردم فراهم بکنه. حضرت امام می‌فرمودن امیرالمؤمنین زجر می‌کشید، از خودش تعریف می‌کرد. امیرالمؤمنین دوستاش نباشه اصلاً، چجور بودنش رو به سختی رضایت داده، حالا بخواد در موقعیت خوبی باشه. گاهی از اوقات عتاب بر سر مردم می‌کرد و از کجیهای اونها حرف میزد. هر کی اهل خوبی هاست میدونه در این وادی هم سخن گفتن کار سختیه، کار دشواریه که آدم بیاد از بدی ها حرف بزنه. علی زیبانگر، علی زیباپسند، علی که در آغوش و در دامن رسول خدا بزرگ شده در عالم جز زیبایی نمیبینه، علی که این چنین هست، چجوری مجبور شده که از بدیها و کجیها سخن به میان بیارد که مردم را از انحراف نجات بده؟ طبیعی است اگر علی رو رها کنند از دو چیز بیشتر صحبت نخواهد کرد، یکی از خدای خوبی ها، یکی از خوبان عالم. و گویا اینجا به امیرالمؤمنین گفته شده بود آنچه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی مجوی. و گاهی آدم احساس میکنه امیرالمؤمنین یک کمی رها کردند این بند دل رو که بر زبان جاری بشه و بعد سیل بنیان کنی وجود نازنین یکی از اصحاب امیرالمؤمنین رو به آسمان ها عروج داد و خود حضرت هم آخر سر فرمودن کلام در اهلش اینجوری اثر میکنه، گفت حرفی که از دل بر بیاد لاجرم بر دل مینشینه. اینم اضافهش باید کرد که از کجای دل این حرف بر بیاد، گویا این حرف ها کمی تا قسمتی از نهانخانه وجود امیرالمؤمنین داشت صادر میشد، چیزی که امیرالمؤمنین دوست داشت. شما میدونید امیرالمؤمنین میلیاردها 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 سال در بهشت و رضوان الهی مثل همه خوبا و بهتر از همه خوبان عالم مشغول تماشای این زیبایی ها خواهد بود. امیرالمؤمنین امیر همه مؤمنانی است که تغذیهشون در بهشت که حوصله‌شون سر نمیره تماشای این خوبی هاست. لذا اگر امیرالمؤمنین رو به خودش رها بکنن البته چنین سخنانی رو خواهد گفت. این سخن خیلی مورد علاقه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، هم اثرش معلومه هم استدلال هایی که آدم میکنه فرقش با دیگر کلمات امیرالمؤمنین پیداست. در این کلام که میشه اون رو باران زیبایی ها نامید، باران خوبی ها نامید، امیرالمؤمنین شروع میکنه میفرماید فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در میان همه خلق خدا اهل فضائلن. متقی رو ترجمه کردیم کمی تا قسمتی، البته گفتیم کسی که خودش رو نگه میداره برای جایی، برای کسی، برای چیزی بهتر که به اون علاقه داره و آن چیز بهتر و آن کس بهتر و آن جای زیباتر نقد هم نباید باشه تا علاقه او و قیمت تقوای او پیدا بشه. لذا یه عده اومدن پیش اهل بیت امام صادق علیه السلام گفتن ما شما رو دوست داریم. آقا فرمود که برید برای بلا آماده بشید. خیلی از اوقات نتایج نقدی ندارد تقوا و این اوج تقواست، همون تقوایی که فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، بلاهایی به سر آدم می آورد که بی حساب است. متقی یعنی کسی که خودش رو نگه می داره برای جایی بهتر. تقوا یعنی عشق به اضافه لوازم آن. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، در این دنیا در میان این خلائق یک بافته جدا تافتن و اهل فضائلن. اهل نه یعنی این که گاهی عبور و مرور میکنن در مسیر تقوا. من که خودم هر موقع نماز میخونم احساس میکنم مانند غریبه وارد شهر عبادت شدم و خب مانند غریبه هم خارج میشم. اهل یه چیز دیگه است، با اهل یه جور دیگه برخورد میکنن. اهل فضائل امکان صدور رذائل ازش سلب شده است. مرحوم ابو ترابی آزاده ایشون به رفقاشون در دوران اسارت میفرمودن که شما ممکنه، بهشون میگفتن شما چقدر صبر دارید، چقدر عصبانی نمیشید، ایشون میفرمودن که شما ممکنه یه دفعه در بیای چینی صحبت بکنی. آزاده‌ای که برای من تعریف میکرد میفرمود که ایشون دقیقا تعبیر چینی رو به کار میبرد، انگلیسی و نمیدونم عربی و چیزای دیگر استفاده نمیکرد، چون اونا محتمله کسی بتونه صحبت کنه. حالا بچهای آزاده تو زندانای بغداد بهشون میفرمود شما ممکنه یه دفعه شروع بکنی راحت چینی صحبت بکنی. همه میگفتن نه اصلا هم چیزی بعیده. ایشون میفرمود عصبانی شدن برای شما باید اینقدر بعید باشه. مؤمن که عصبانی نمیشه، مؤمن که از کوره در نمیره. اینو بهش میگن اهل فضائل شده، نه گاهی آرام است. اون گاهی آرام است صحبتشو خواهش میکنم نکن. اهل است، اهل فضائل است. فضائل یعنی چی؟ فضائل یعنی چیزهایی که شما کاری کردید که موجب ارزش افزوده شده. فضائل از منظر شما وقتی که به شما نسبت داده بشه، یعنی اینکه شما ارزش افزوده ایجاد کردی، مامانت آدم صبوری بوده، تو هم صبور شدی، این فضیلت نیست، این یک فرصت است. بابات مهربون بوده، تو هم مهربون شدی، این فضیلت نیست، این یک فرصته. فضیلت اونه که خودتو تغییر بدی، بدی هست تبدیلش کنی به خوبی. و از این سخت‌تر فضیلت یعنی این که خوبی داری، این خوبی رو راحت انجام میدی، ملکه شده برات، غیر اکتسابیه. این خوبی رو تبدیلش بکنی به خوبی که با نیت و اراده انجام میدی، قربتن الله انجام میدی، این میشه فضیلت. چقدر سخت‌تره از خیلی چیزهای دیگه. خدا نگاهش میکنه میگه این تا پارسال بچه متواضعی بود، چون ژنتیک اینا متواضعن خانوادگی، اما از امسال که میبینی متواضعه، فقط به خاطر من متواضعه. آخه چجوری این تغییر ممکنه در کسی پدید بیاد؟ امیرالمؤمنین میفرماید متقی اهل فضائل است، فضائل همه مال اوست و او مال این فضائله، اینها با همدیگه خیلی نزدیکن. هیچ کدوم از این صفات در متقی به صورت غیر فضیلت یافت نمیشه. الان در غرب دارن کاری میکنن که دینداری بر اساس تیپ آدم ها، بر اساس سبک آدم ها، بر اساس روحی آدم ها به آدم ها نسبت داده بشه. خیلی وقتا هم تو فیلم ها ما میبینیم میگه من آدم اینجوری نیستم، میگه اه شما اینجوری نیستی، اما من اینجوری هستم که نمازم میاد، اه شما نماز خوندنت میاد، من نماز خوندنم نمیاد اما روزه گرفتنم میاد. همه چی شده سلیقه‌ای. اصلا چیزی که رواج پیدا کرده اینه که هر کی هر چی هست همون جوری بمونه و هیچ کی تغییر نکنه، و سعادت یعنی این که ارزش افزوده ایجاد نکنی. در دنیا همه اهل ارزش افزوده شدن ها، اما در معنویات هیچ کس اهل ارزش افزوده نیست. یک کسی به شما گفت من برام سخت فلان کار، بخندید، میگه خب سخته که چی، حالا مثلا این حرف شما معناش اینه که ما بذاریم کنار اون کارو، یا این کارو چرا خدا گفته؟ خب این کارو کردی تو ارزش افزوده ایجاد کنی. ارزش افزوده از منظر انسان اونجاییست که انسان به سهولت کار رو انجام نده، اون خودنگهداری درش تقویت بشه. البته فضائل از جانب خدا معنای زیبای قشنگ دیگه ای داره. وقتی که میگیم خدا از فضلش چیزی را به کسی داد، یعنی این که به ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن او نگاه نکرد. دو فضل خیلی در عالم حیاتی است، فضلی که ما برای خودمون ایجاد میکنیم، ارزش افزوده‌ای که ایجاد میکنیم و بعد این رو ندیده میگیریم، فضلی که از جانب خدا دریافت میکنیم و خدا به شدت با فضل خودش به سر فضل ما میکوبه. میفرماید دالک فضل الله یعطیه من یشا، این فضل منه، این هم حالا هنر منه که من اینو میدم به هر کی دلم بخواد، نه به هر کی با فضیلته. هر جا از فضل خودش سخن به میان میاره خدا، یه دفعه رازگویی میکنه، میفرماید من اینو دیگه به هر کی دلم بخواد میدم. بعد اهل بیت همه میرن در خونه خدا، عاملنا بفضلک، خدایا به فضل خودت با ما معامله کن. چون وقتی تو با فضل خودت با ما معامله کنی، مثلا گوینده سخن اگر امیرالمؤمنین است، من علی هم وقتی بیام در مقابل عظمت فضل تو کرنش خواهم کرد، تعجب خواهم کرد، ستایشت خواهم کرد، چیز باور نکردنی رو باهاش مواجه خواهم شد. فضل از جانب خدا که داده بشود بی حساب است. در قرآن آمده است که خدا فضلش رو بی حساب میده، حساب نداره، چون بی حسابه جای دیگه هم فرمود یعطی من یشا. حالا چی میده؟ هر چی دلش بخواد. اتفاقا داستانی داره فضل خدا که راز امتحان مردم به خاطر اولیاء خدا سر اینه که خدا میفرماد من به بعضیا از فضل خودم عنایت کردم، شما چرا حسودی میکنی؟ فضل خدا نه این که دل آدم رو میبره، بلکه گاهی آدم رو میکشه. یه دفعه خدا از فضلش به بغل دستی تو عنایت میکنه. هر کی خونه میخره میگن بنویسید بالا در خونهشون هازا من فضل ربی، هیچی رو به خودتون نسبت ندید. بعد تو در مقابل فضلی که از خدا میخوای دریافت کنی که باید کرنش بکنی، که هیچی، کرنش هم از اینه که هر چی دعا کردی آخر بد ندادن، میگی باشه من حقی ندارم، من اجر بخوام چرا حق دارم، ولی فضل بخوام که ندادی هم ندادی. فضل از جانب خدا چه خیلی عجیبیه. من به شما عرض کنم هر کی چند دقیقه اینجا پای سخن حقیر بنشیند، به خاطر تحملی که کرده است این قرآن را به او هدیه خواهم داد. شما آخر سر میگید آقا ما چند دقیقه شما رو تحمل کردیم، خیلی هم سخت گذشت، بعد کن بیاد ببینیم هدیه رو. ممکنه یکی هم تو گوش ما بزنی، صدات هم زخامت داره، حقت هم هست، ندم این رو، میتونی یه اخمی هم به ما بکنی. اما من به شما بگم که آقا نشسته باشی یا ننشسته باشی، بخواهی یا نخواهی، سخت گذشته باشد یا آسان، به هر که دلم بخواهد این قرآن را میدم. اینجا دو گروه آدم درست میشه. یه گروهی که قهرقرو هستن، زود قهر میکنن، میان خونه مامانشون، میگن ما از این ریسکا نمیکنیم. حالا معلوم نیست که بریم اونجا دستمونم دراز کنیم چیزی بهمون بده یا نه. این کی هست مگه؟ بعضیا با خدا هم همین معامله رو میکنن. حالا مثال ما سخیف و کوتاهه، اما با خدا هم همین معامله رو میکنن. تا میگن این از فضل من هست که اگه بخوام به کسی بدم، میگن خب این که از همین اولش معلومه که به ما چیزی نمیرسه. بعضی هم هستن که چشم میدوزن به این هدیه که از فضل داره داده میشه، میگن میریم میخواییم، 40 سالم ناله بزنن خسته نمیشن، آخرش هم انصافا خدا بهشون نده ناراحت نمیشن، چون مرده دریافت اون فضل بودن. واقعا آخرم برن جهنم صدا میزنن اعلم تو اهلها انی احبک، میگن ما دنبال یه چیزی بودیم، انقدر اون فضل تو رو عشق بهش میورزیدیم که براش هم فدا شدیم دیگه، آخرش هم این جهنم دیگه، عشقمون رو کردیم، حالا هم داریم آتشش رو داریم دیگه، باشه. یعنی واقعا میتونن از همه چی بگذرن. تواضع، وقتی خدا میفرماد ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، دیگه تو نمیتونی صداتو بلند کنی، آقا ما اومدیم خواستیم، میفرماد این که جزو ادعونی استجب لکم نبود که. فضل رو که جزو ادعونی استجب لکم تحویل نمیدم، فضل رو من یشاء، من هرچی دلم خواست، دلم نخواسته به تو بدم. اینجاها اوج خداپرستیه، نه اون ابتداییاتی آقا برو نماز بخون انشالله دیسکی همر نمیگیری خدا نگاه میکنه تو اون مراحل اجر و پاداشی. فضل از جانب خداوند متعال آدم رو که مقابل این فضل متواضع بار میاره که هیچی. بعد خدا انتظار داره تازه شما باید متواضع و کرنشگر باشید مقابل فضلی که به دیگران میدهم. حالا من اگه از فضل خودم دست یک کسی رو گرفتم، شما چجوری میخواید؟ شما باید بلافاصله من نوکرش هم هستم. خب البته گفتن این حرف اگه آسون بود تله و زبر اینو میگفتن. گفتن این حرف اگه آسون بود، بالاخره همرزمای امیرالمومنین پای رکاب پیامبر گرامی اسلام اونها اینو میگفتن، ولی خب نمیشه تحمل کرد. خدا به من برخورد تو رو با فضلی که میخواهی بدهی میتونم تحمل کنم، اینقدر از مسند خدایی است، یعطیه من یشاء. ولی جلو من رفتی به کسی یه تحویل میگیری بدون هیچ امتیازی که من اون امتیاز رو حداقل حس بکنم، که تازه آقادم اون موقع ها امتیازی هم باشه کور میشه نسبت به اون امتیاز. یعنی دیگه علم علی رو نمیبینه، شجاعت علی رو نمیبینه. وقتی خدا از فضلش به کسی یه چیزی بده، آدم به استعدادهای او هم نابینا خواهد شد. یه چیزی داریم به نام فضل خدا که اون متقین رو کشته، یه فضائلی دستشون اومده. یه وقت نرید دنبال فضیلت جمع کردن که از همون اول قرض غلطه. من میخوام انشالله آدم خیلی خوبی بشم، این داره جمع میکنه. یعنی اولش معلومه یه ذره خوب بشه خراب میشه، خوبی با خرابی برای این آدم مساویه. من میخوام پیش خدا یه آدم با کلاسی بشم، میرم اصلا جلو پام بلند شه. شما بگوید من خدا بشم دیگه، جاها عوض، دست دست پا پا جاها عوض بود دیگه، بازی میکردن بچه ها. خیلی ها دوست دارن جای خدا بنشینن. خدا هم جاشو به کسی نخواهد داد البته، این باید دوزاری حسابی جا بیفته. اول این خطبه رو که دارید شما وارد میشید، بدونید متقی نمیخواست صاحب این کلاس ها بشه ها. این کلاس ها، این کلاس، این تراوشاتشه. فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، چنین فضائلی سر میزند بر می آید از اهل تقوا در میانه این عالم. یه وقت فضائل اخلاقی رو هدف نبینید، فضائل اخلاقی فائده طی این طریق است، که طی این طریق، طی طریق به سوی فضل الهی است. و الا شما باید بشینی خوبی های خودتو بشموری، اون وقت خیلی خراب میشه آدم. این فضائلی که داریم میگیم یه وقت هدف کسی نشه. آقا جون توصیف کن متقین رو برای ما. باشه من براتون توصیف میکنم، ولی اونایی که به این وصف رسیده اند به سوی این وصف حرکت نکرده انا. من عرضمو میتونم برسونم. من از بچگی مشکلی این داشتم که نمیتونستم مقصودمو خوب برسونم. بابا من میگفت تو چه نمیتونی حرفتو درست بزنی. و هنوز من گاهی گیر میکنم تو این مسئله، احساس میکنم کماکان اون مشکل رو دارم. خوب شدن. لذا حضرت امام میفرمودن کسی دنبال مقامات معنوی باشه غلطه، به جایی نمیرسه. بعضیا میخوان اتکا بکنن به مقامات معنویشون. کاش شما درس وقتی میخونید مثلا اتکا نکنید به مدرک تحصیلیتون، بیاد خودتون تزکیه کنید. من قبول ندارم که مدرک دانشگاهی که میدن به شما این آدمو خراب میکنه. نه، زندگی بدوی رو که ما پیشنهاد نمی کنیم برای آدم شدن. نه، مدرک بگیر و مدرک گرا نباش. یعنی واقعا خدا ببینده بگیر ببین این اینجوری ها. کشاورز باشی و صرفا کشاورز باشی، چشمت با آسمان و توکل بر خدا، این اونقدر ارزش نداره که حقوق سر ماه میرسه و باز توکل میکنی به خدا مثل کشاورزی که منتظر ابره آیا ببارد آیا نبارد. اون خیلی خوبه. ما خوبی ها رو نمیخوایم برای خودمون بت بکنیم. ما رفتیم تو خوبی ها. آقا رفتیم ها. از امروز شروع کردیم رفتیم تو باران خوبی ها. ولی این خوبی ها، این فضائل رو شما آینه ببینید برای دیدن روح اون خوب. و الا ممکنه تک و توک اینا رو بعضی ها داشته باشن، هیچ مزه و روح و نوری و عطری نداره. روحش مهمه. روح این فضائل در اینه که دنبال این فضائل نباشیم. دنبال چی باشیم؟ گفتم استاد تفسیر قرآن بعد از جلسه تفسیرش پیشش نشسته بودم، فرمود که خب به یاد خدا بودین یک ساعت؟ گفتم اونجا خود جلسه تفسیر شما بودیم. فرمود اوه، بعضی ها با قرآن زندگیشون عجین یک لحظه به یاد خدا نیستن. با قرآن بودنشون انعکاس با خدا بودنشون نیست. حرفه‌ای با قرآن کار میکنن، مثل گوینده بیچاره این کلماتی که نمیدونم چی بگم دیگه. فضائل انعکاسه، یه چیزی که رو دیوار افتاده، یه سایه‌ای که رو دیوار افتاده. ولی خب این سایش منو کشته دیگه. آقای حمام گفت این سایش وقتی مرد گفت این سایش منو کشته، این شعاعش منو کشته دیگه. حالا البته آقای حمام هم حتما اون باطن رو نگاه میکرد. این رو عرض کردم برای این که اگر خوبی‌ها رو دانه دانه برشمردیم، یه موقع به جای خداپرستی خوبی پرست نشیم. بعضیا خیلی بی وجدانن، خوبی پرستن. یعنی چی خوبی پرست؟ گناهکارا از اینا با وجدان ترن. خیلی فرق هست بین این دوتا. خوب بودن گاهی یه کلاسی داره، یه ارضایی میکنه آدم. خوب بودن خیلی عوارض بدی داره، خیلی عوارض بدی داره. یکیش عجبه. خوب بودن خودش بت نشه ها. بعد یه جایی رو در نظر بگیرید، به سمت اونجا حرکت کنید، تو راهش خوب میشی. خوب بودن از تراوشاتشه. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اهل فضیلت ها هستن. خب این فضائل رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع میکنن. بناست ما به تماشا بنشینیم، وارد خوبی هایی که امیرالمؤمنین توصیف میکنن برای خوبان عالم بشیم. اول شروع میکنن یک سلسله صفات ظاهری رو از اهل تقوا برمیشمرن. بذارید چند تا کلمه از کلمات امیرالمؤمنین رو بخونم، شما نمیدونم چجوری میخواید گوش کنید. منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم. همینجا تا همینجا. بعد از این ظواهر میرن سراغ روح اونها، ظاهر ظاهر ظاهر، و بعد میرن سراغ باطن باطن باطن، که اگر آیه حمام عجلش زودتر بود اون دو سه فراز بعدی باید میمرد. دلیل مردنش رو هم و نمردنش رو هم تو اون دو سه فراز بعدی فرمود که درباره باطنه. اما تو این بخش که ظاهر 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 رو فرمودن، از چی صحبت میکنن؟ از زبان اهل تقوا، از لباس اهل تقوا، از مشی و راه رفتن و منش و رفتار اهل تقوا، از چشم اهل تقوا، از گوش اهل تقوا. از چی شروع میکنن؟ از زبان، لباس، رفتار، چشم، گوش. فرق اینا با هم دیگه چیه؟ اولیهاش محل بروزن، محل صدورن، آخریاش محل ورودن، محل نفوذن. چشم محل وروده، ورودیه ها رو کنترل میکنه. گوش محل وروده، ورودیه ها رو چگونه کنترل میکنه. زبان محل صدوره، محل بیرون ریختن آنچه انسان در درون دارد است. گفت تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اول از بروندادهای او صحبت میکنه امیرالمؤمنین، بعدن از دروندادها و آیین نامه هایی که متقین وضع کردن. چیزایی که تو آدم هست بروز پیدا میکنه مهمتره کنترلش، یا چیزایی که بیرون آدم میخواد کنترل بکنه ورودش رو؟ شاید ابتداعا به نظر برسه ما اول باید، آقای بابا طاهر عریان فرمودن ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که ما با دلش کار نداریم، با دیده ایشون کار داریم، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بر اساس این رباعی عارفانه و زیبا که از زاویه‌ای درست صرفاً سخن جامعی نیست، میگه ز دست دیده فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. گناه دل رو هم گردن چی میندازه؟ چشم میندازه. خب در زبان شعر آدم دوست داره بعضی وقتا بعضی از ابعاد رو در نظر نگیره. عالم شعر همینه دیگه، عشقش هم به همینه، میخواد دیگه هیچی دیگه‌شو نگاه نکنه. یه وقتی تو شعر آدم جامع صحبت میکنه، یه وقت از این ناحیه، یه وقت از اون ناحیه، یه وقت اصلا خوشگلی شعر هم به اونجاییست که یه دفعه هیچی رو در نظر نمیگیره، یه بعدو در نظر میگیره. زبان شعر خاصیتش اینه، هر موقع به بارگاه شعر راه یافتید این رو در نظر بگیرید. لذا نمیشه شعرها رو به سهولت محکوم کرد که غلطن. اصلا اگه منظورتون از غلط بودن اینه، غلط بودن جزء ذات شعره. حالا بعضیا تعبیر از این حرف میکنن به قلوف کردن مثلا، ممکنه یه بعدو ببینه. آقای بابا طاهر اینجا یه بعدو دیده، تو زبان شعر ایرادی نیست، چون خود بابا طاهر تک بعدی نیست، جای دیگری علیه همین بعد حرف میزنه. آقا ورودیه دل چشمه. امیرالمؤمنین هم فرمود که القلب مصحف البصر، دل شما مصحف چشم شماست. دلتو میخوای مواظبت کن، چشمتو ببند. ولی این ورودیه مهمتره یا خروجی ها مهمتره؟ خروجی ها مهمتره. شما به من بگو چه از دلت خارج می شود تا من به شما بگم چه در دلت وارد می شود. حاج آقا برعکسه که، ببخشید تو منبع آب برعکسه، تو منبع آب اول باید یه آبی داخل این منبع بیاد، بعد از این منبع یه آبی خارج بشه، ولی قلب غیر صنوبری شما فرقش با قلب صنوبری اینه، قلب صنوبری خون باید از این طرف بیاد از این طرف دیگه بیاد بیرون، ولی قلب روحی شما که اینجوری نیست. قلب روحی شما گنجینه ذخایر همه هستی است، هیچ ورودی هم نداشته باشه معدنی است که باید به اکتشاف بپردازی. لذا آنچه که داری با اون چی کار کردی که به چنین ورودیهایی راه میدهی یا از چنین ورودیهایی تأثیر میپذیری؟ دلت خرابه که چشمت شیفته دنیات میکنه، دلت خرابه که گوشت تو رو از هوش میبره. ورودیها بر روح انسان چه ارزشی دارن که بخوان چه تأثیری بذارن؟ آقا کوه دماوند رو دیدید امروز برداشتنش؟ کی برداشته کوه دماوند رو؟ کوه دماوند میشه برداشت؟ آره خب فلانی دیگه با کلنگ رفت دیروز خنشکم برداشت، از خونه مامانشون دعوا شده بود رفت برداشت دیگه. آقا کوه دماوند که شوخی بردار نیست. وقت امام صادق علیه السلام میفرماد کندن یه کوه رو از جای خودش ممکنه آدم باور کنه به پذیره، یه دل که به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. آقا خودت وضعت خرابه، اینقدر چشمتو محکوم نکن و تصاویری که مقابل دیدگانت میان. دل وضعش خرابه، اینقدر گوشتو محکوم نکن. بابا طاهر یه جای دیگه اتفاقا همینو فرمونده، من بگم به شما چی میفرماد؟ اینجا میفرماد زهر چه دیده بیند، چی میفرماد؟ که هر چه دیده بیند دل کند یاد. اینجا دل رو متأثر از این ورودی ها میگیره. یه جای دیگه میفرماد نه، مهم نیست من چی رو میبینم، به هر جا بنگرم روی تو بینم. دل من میگه اصلا اینی که میبینی این نیست. دل من منو وادار میکنه که من سنگ رو سنگ نبینم، نمیدونم به هر جا بنگرم رو تو. این آدم منحرف میشه؟ دانس رو ببینه یاد نماز بیفته، چه اشکال داره؟ این دلش خراب نیست، تو هرچی بهش نشون میدی ایست خوب میبینه، بعد میاد نماز میخونه. نه اینکه بگه برم نماز جماعت، به جای اینکه بره نماز جماعت بره دانسی، میگه آج آقا گفتن که بله فرقی نمیکنه دلت پاک باشه و مثلا یه حرفای دیگه، بعد آخرش نماز میخونه، مثلا نمیبینه دانسو ببینه، مثلا نیازی نداره ببینه. بعضیا چقدر بچن میخوان خیلی چیزا رو تجربه کنن. خدا به تو چیزایی داده که قدرتایی داده بدون تجربه، تا آخرش تو باید بخونی. هفت خطای روزگارن اهل تقوا، نیازی نیست جایی رو ببینن. شما خیلی ها فکر من اهل تقوا بچه های ساده ای هن. حتما باید آقای حافظ دو گلاس می زده باشن و الا اینقدر صمیمانه از می سخن گفتن و مستی. بابا اینا همه خطای روزگاره، اینا نیاز ندارن می بخورن، اینا قدرت فهمشون خیلی بالاتر از این حرف هاست. می دونن این تا آخرش چی هست، نمیرن دیگه سراغش. میگه من تجربه کنم بگذارم کنار. خب تجربه کنی بخشی از روحت هم گذاشتی کنار، حالا بعد تو دیگه نیستی که بذاری کنار. آره بودی، میگفتیم حالا میخوای تصمیمت چیه، میذاری کنار. وقتی دل خراب شد دیده بر دل اثر میگذاره. لذا اون چیزی که مهمه ورودیه ها نیست، اون چیزی که مهمه خود دله، درسته؟ این دل مثل منبع آب، ببخشید قلب سنوبری نیست، از این ور هر چی بیاد. پس اول از چشم بگو یا امیر المؤمنین، از اول از گوش بگو که ببینیم ورودیه های روح اهل تقوا چگونه است. آقا شما نمیخواد اینقدر نصیحت بفرمایید امیر المؤمنین، آقا خودش میدونه از کجا از شروع کنه. همون جایی که شاید همون جایی که متقی شروع کرده. میخواید دلاتون رو پاک کنید، چشماتون دیگه دنبال چیزی نره، چیزی هم از مقابل چشمتون عبور کرد دل شما رو نبره، ورودیه ها رو، نه اینکه بگم رها کن، خروجی های دل رو کنترل کن. زبانتو نگردار، دلت درست میشه، چشمتم به هر جا بنگرد روی تو بیند. اون وقت بگه آقا چشمی که به هر جا بنگرد روی تو بیند، آی بابا تا آدم اینقدر خشن میشه یه خنجر بزنه تو این چشم قشنگ؟ اینجوری میشه؟ بسازم خنجری نیش از زپولاد. من اون شب بابا طاهر یه کمی حالش خوب نبود، شاکی بوده بالاخره از اون بود نگاه کرده. کلام در جای خودش درسته ها، ولی تو دلت میاد آی بابا طاهر کدوم چشمو میخوای بزنی؟ همون چشمی که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، همون چشمی که به دریا بنگرم دریا تو بینم؟ دلت میاد؟ این دلو نمیگه، این چشمو نمیگه. این چشم باید این چشمو زیارت کرد. شما دل رو درست کن، چشمت هم دیگه بد نمیبینه، بدو نمیبینه، بد برداشت نمیکنه و الی آخر. وقتی که میخوای دل رو درست کنی، دل رو چجوری درست کنی؟ دست بردن به دل که سخته. دل رو باید چکار کرد؟ خروجی هاشو کنترل کرد. خروجی های دل، رفتارها، مشی، مشی همود تواضع. خروجی های دل، ظاهر، ظاهر آدم. خروجی های دل، زبان آدم، و مقدم تر از هر چیزی زبان آدم. بگذارید کلام تا اینجا بمونه، ما در جلسات بعد ببینیم خدا توفیق میده باز در این باره گفتگو کنیم. والا من که عشقم به اینه که مثل یه بچه ذوق زده میشم که آخ جون میخوام برم یه جایی در مورد خطبه حمام صحبت کنم، دیگه اصلا یادم میره بی کفایتی خودم درباره این که میخواییم در مورد خود به حمام صحبت کنیم. خب حالا باید یه چیزی هم بفهمه اینا رو صحبت بکنه، بنده از سر ذوق زدگی گوش میکنم. شما هم اگه سعی نکنید زیاد چیزی بفهمید، از سر ذوق زدگی گوش بکنید، و خود امیرالمومنین مواهبی به دلهای شما عنایت خواهد کرد و هر کسی لذتشو ببره، اون حظشو انشالله اونو امیرالمومنین به ما بده. ولی این گفتگوها که راحت میشه توی کتابی هم خوند اینا رو ها، مجلس شریف است، مؤمنین یه جایی نشستن، ارزش نشستنشون، تجمعشون در یک جا خیلی ارزش بالایی است. از یه کتاب نمیتونه جای این مجالست مؤمنانه رو بگیره. شما نیت کنید برای این مجالست نور بده امیرالمومنین، ولی بگید آقا ما این حرفا رو میتونستیم توی کتابی هم بخونیم، این آقا هم توی کتابی فوقش خونده، نوار دیگه داره میگه. نیت بکنید که حضرت با ما صحبت بکنه در خلال این کلمات، ولی اول شروع میکنه از خروجی های روح، و اول شروع میکنه از ساده ترین خروجی. زبان خصوصیتش اینه که تقریبا غیر قابل کنترله. کنترل زبان اثرش در روح انسان از چشم و گوش بالاتره. هر جا هر چی دلت خواست گفتی، به ثواب و کبابش فکر نکردی. و شما ببینید سر زبون آدم چیکار میتونه بکنه، چه یه دلی رو ببره یه دلی رو نبره. ما یه معلم شهیدی بود با هم صحبت میکردیم، وقتی اون موقع شهید نبود ولی از اون جور دیوانگیاش معلوم بود که این شهید میشه، بالاخره نمیمونه. بحث توی جلسه با هم داشتیم سر این بود که مثلا دانش آموزی یه جایی من جذبش میخوام بکنم، احساس میکنم اینم داره به سهولت جذب میشه، میخوام تشویقش بکنم، میخوام بهش محبت کنم با یه کلمه، میگم نکنه من دارم کار خودم را میندازم. بعد من بهش محبتی بکنم با یه چرب زبونی که این باباش که یه کمی سرد مزاج تره افت پیدا کنه پیش این بچه، یه دفعه پرهیزم میومد و دیگه نمیتونستم بهش محبت کنم. زبون ریختن ارزون نیست، خیلی کار دشواریه. زبان رو کنترل بکنید. من دیگه عیب های زبان رو به شما فعلا نمیخوام اصلا واردش بشم که نیش نزنیم. میخوام بگم که نوازش با زبان هم احکام داره. کنترل بکنید فعل زبان رو، و کنترل بفرمایید نیات پشت سر افعال زبان رو، چون فقط کار با این که بد زبانی نکنیم تموم نمیشه. شیرین زبونیات رو برای چی داری انجام میدی؟ سلام، حال شما خوبه، احوال شما چطوری؟ این برای چی گفتی؟ چربش کردیم، وقت شما روز قیامت خواهید دید یکی از خصوصیات زبان آهنگ کلامه. خدا روز قیامت میگه اینجا دیدی سلام دادی یک کمی چربش کردی به خاطر پول بود. بابا لحنو گیر دادی خدا ولکن. من که گفتم سلام، گفت یک، خدا میفرماد یک کمی ولومشو زیر کردی. اگه یک کسی یه بود اینقدر پول نداشت میگفتی سلام علیکم، این چون خیلی پول داشت میگفتی سلام علیکم، این یک کمی زیر شد. میفرماد خدا دیگه بهت نگاه نمی کنه. خانوما تو خونه میتونن بفهمن شوهرشون آقاشون داره با کی صحبت میکنه، این رئیس اداره است یا نیرو متوسطه یا نیرو پایینه. اگه تونستید این رو کنترل بکنید، بنده یه پیشنهاد بدم و از محضر شما مرخص بشم. قابل کنترل نیست، شما تلاش نکنید. یعنی من نمیخوام که بچه مردم به نخودسی ها بفرستم و بگم این کار نشد و قابل کنترل نیست، ولی یه پیشنهاد برای این که زبان یه کمی کنترلش دستت بیاد، این شیرین زبونیاتونو برید در خونه خدای کمی در خونه خدا خرج کنید. وقت زبون خود به خود اون هنجره اون صوت خجالت میکشه جای دیگه بدون اجازه شما بره. این یه جای دیگه باید روشو کم کرد، یه جای دیگه باید بارشو بست. این شیرین زبونیاتو با خدا وقتی میای در خونه خدا ها بگو ببخشید من این لحن فقط برای رسوندن معناست، گرچه درست هم نیست. یه وقت نگید فلانی گفت این گونه نماز بخونید. دیدی چجوری خوش حوصله خوش لحن با انرژی جای دیگه صحبت میکنی؟ چه اراده‌ای داری پشت رفته طرف خواستگاری؟ حالا تا حالا چجوری صحبت میکرد؟ ما که میدیدیمش. حالا رفته تو خواستگاری میگن چایی بفرم نه خیلی ممنون. همچین این ولوم رو تنظیم میکنه، این ذرات صداش با اراده و حساب شده میاد بیرون. خب نامرد با خدا یکم اینجوری زبون بریز، بگو الله اکبر. یه اراده ای خرج کن در صوت خودت هنگام نماز. میخوام پیش تو زبون بریزم. یه نفر گفته زبون ریختن و به نیت بد، به نیت های لحن، به نیت های مشرکانه نمیشه کنترل کرد، مگر اینکه یکمی برای تو زبون بریزیم، تو نگذاری جای دیگه زبون ما هرز بره. اینم پیشنهادی بود. البته ما بنا نبود در مورد خوب شدن صحبت کنیم، من که خودم خوشم نمیاد این حرفا. دوست دارم خوبا رو ببینم و خوبا اون کسانی هستن که منطقهم الصواب، بی جا زبان نمی ریزن، خوش زبانی نمی کنن و بد زبانی هم نمی کنن. بد زبانی که اصلا نمی کنن، ولی نفرمود بد حرف نمی زنن، فرمود خوب حرف می زنن. خوب حرف می زنن دو جز داره، هم بد حرف نمی زنن هم خوب حرف زدن و خوب حرف می زنن. انشاءالله خداوند متعال ما رو جز خوش زبونای خودش تحویل بگیره. سر نماز سعی کنیم این خوش زبونی رو در خونه خداوند متعال داشته باشیم. خدا گاهی از اوقات یک کوه گناه رو سر یک خوش زبانی برطرف میکنه. در خاطرات اومده، شما نیاز به خاطر شنیدن ندارید، میدونید که اینجوریه علل قاعده. شیرین زبونی کردن بعضیا رو خیلی یه جاهایی نجات داده، پیش اولیاء خدا پیش خداوند متعال هم همینطور خواهد بود. خدایا زبان ما رو هنگام مناجات با خودت گویا بگردان، توفیق کنترل زبان رو به ما عنایت بفرما. خدایا بدیهای ما رو پشت سر زبان ما دفن و نابود بگردان. خدایا بدیهایی که با زبان بروز پیدا می کنن، آثار وضعی آنها رو بر سر ما خراب مگردان. خدایا همه بدزبانیهای ما رو برطرف بگردان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.